تهیه کننده و حسین غلامپور هم که سکان صدا رو در دست داره. اولین برنامه بخش شبانه عنوانش هست رواق تماشا، که این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه و تا حوالی ساعت 24 ادامه داره. از امین خرمی دعوت میکنم که بیاد بشینه و یک برنامه چالشی رو طبق معمول آغاز کنه.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا؟
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل ها واقعاً شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عدیل نیرو و خب تصمیمات که ستاد کنم داریم.
ماست کجا اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاهم.
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغهانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور رصد و مداقعی داره بر مهمترین رویدادها، اتفاقات و حوادث عرصه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی کشورمون. در این همراهی و همدلی با رویکرد مهمترین اخبار این حوزه و اتفاقات خرد و کلانش، با دلدادگی و البته همکلامی دوستان عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، یا کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو تلاش میکنیم مباحث مطرح شده رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. آنچه به واسطه برنامه امشب رواق تماشا به شما تقدیم میشه، نقد و نظری است بر حوزه گردشگری ورزشی. حوزه های مختلفی از کوهنوردی و اسکی تا قایقرانی و دوچرخه سواری رو امشب با شما نازنینان به بحث میگذاریم و امید که این رویکرد و نگاه متفاوتمون آغازگر سرفصل هایی باشه با کاویدن مفهوم عنوان گردشگری ورزشی، گردشگری ورزشی در کشور. بسیار خوشحالیم که از همکنون 22 و 4 دقیقه تا حوالی 0 عاشقی 12 شب زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم. در برنامه امشب با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای مجید محمدی، مربی و مدرس فدراسیون جهانی دوچرخه سواری و مدیر تورهای ورزشی و طبیعتگردی شرکت پردیسان، و مهمانان تلفنی هم داریم که به گاه همراهیشون با برنامه یکان یکان خدمت شما معرفیشون خواهم کرد. خب جناب محمدی بزرگوار، عرض سلام و شب بخیر، بسیار خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنونم از این دعوت، امیدوارم که بحثای ما مفید و فایده بوده باشه.
امید، بسیار هم سپاسگزارم. خب نخستی مهمان تلفنی هم به جمع ما پیوستن، جناب محمد قاسمی، مدیر کل محترم دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. جناب قاسمی سلام، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به رواق تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری گرامی جناب آقای دکتر خرمی عزیز و مهمانان ارجمندشون، و تشکر میکنم از بابت اینکه همواره برنامه خوب شما دغدغه های از گردشگری رو مد نظر قرار میده، و افتخار اینو داشتم که چندین بار حضوری خدمت برسم در استودیوی شما امشب در واقع این بختیار من شد که تلفنی در خدمت شما باشم.
خب کم سعادتی از ما بود جناب دکتر قاسمی که نتوانستیم اینجا زیارتتون بکنیم. امید هر جا که هستی تنتون سالم و لبتون شاد باشه و البته خوشحالیم که جناب دکتر قاسمی از طریق خطوط ارتباطی این سعادت همراه ما هستش.
برای بنده بیشتر در خدمت
بزرگوارید و مهربان. فقط این نکته رو بگم که مهربانی جناب دکتر قاسمی عزیز بود، من دکتر نیستم تحت هیچ شرایط و به هیچ شکلی. خب اما دوستان عزیز شما، من مقدمه کوتاه رو عرض بکنم، با هر دو عزیز بحث رو آغاز میکنیم. جغرافیا و اقلیم نازنین و عزیز کشورمون از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، آنچنان دارای جذابیت هایی در حوزه طبیعتگردی، گردشگری، حالا اگر که با شکل‌های شناخته شده و متداول مسئله گردشگری بخوایم که صحبت بکنیم، گردشگری تاریخی و فرهنگی، میتوانست و البته توانسته در برخی از موارد نه تنها گوی سبقت رو از کشورهای رقیب ما برابایید که دارای چنان ظرفیتی است که در صورت برنامه ریزی، چه در حوزه سخت افزاری، چه در حوزه نرم افزاری و البته مقوله تبلیغات، میتواند رکوردهای مختلفی رو در کنار تمامی صحبت‌هایی که در حوزه اقتصاد گردشگری مطرح میشه رو برای کشورمون به ارمغان بیاره. در حوزه گردشگری ورزشی هم به همین شکل. به حال ایران همواره گفته شد که سرزمینی چهار اقلیم هست، در حالی که در نقطه‌ای از اون میتوان به ورزش‌های برفی مانند اسکی و مواردی از این دست روی آورد. در بخشی دیگر از این کشور عزیزمون میتوان از گرما و ساحل در حوزه گردشگری آبی، دریایی و البته ورزش‌های دریایی بهره جست. مهمان نازنین دیگری هم به جمع ما افسوده شدن، جناب دکتر کیانوش مهرابی از اعضای هیئت مدیره و مدرس و رئیس کمیته توسعه پایدار فدراسیون بین‌المللی رفتینگ و مدیر عامل شرکت گردشگری مارکوپولو. جناب مهرابی سلام، شبتون به میل، خوش آمدید.
سلام جناب دکتر خرمی عزیز.
آقا من دکتر نیستم، نکنید این کارو با من.
خیلی خوشحالم که در خدمت
عزیزید و بزرگوار. برای اون دست از نازنین شنوندگان عرض بکنم که اگر واژه رفتینگ براشون واژه آشنایی نیست، به حوزه قایقرانی در آبهای خروشان در حقیقت گفته میشه و در قالب یکی از ورزش‌های ماجراجویانه و هیجانی هم تعریف میشه. من با اجازه جناب محمدی و جناب مهرابی نازنین با جناب دکتر قاسمی بحث رو آغاز میکنم. جناب دکتر قاسمی، در حوزه حالا در کنار مقدمه که من عرض کردم با محوریت گردشگری ورزشی، ابتدا اگر درباره ظرفیت‌های کشورمون بخواید توضیح بفرمایید، به چه نکته یا نکاتی اشاره می‌فرمایید؟
بله، مجددا عرض تشکر دارم و همچنین عرض ادب و احترام خدمت دوست عزیزم جناب آقای مهرابی عزیز که الان به جمع ما در واقع پیوستند. خب حضرت عالی به خوبی اشاره کردید به اینکه در واقع ایران سرزمینی است چهار فصل و به واسطه همین چهار فصل بودن قابلیت ها و ظرفیت های زیادی رو در عرصه های مختلف گردشگری به ویژه گردشگری ورزشی داره. بله استحضار دارید که وجود کوه، دریا، جنگل، رودخانه، کویر و مواردی از این دست، برف، اینها در واقع ابزار و اصطلاحاً مواد اولیه گردشگری ورزشی هستند. بله. که کشور عزیزمون ایران به خوبی از اون برخوردار هستند. اشاره خیلی ظریفی فرمودین جناب عالی مبدی بر این که شما در یک نقطه میتونید در واقع اسکی انجام بدید و همزمان در نقطه دیگه میتونید به شنا یا موج سواری در واقع بپردازید. این موردیه که برای تمامی گردشگران خارجی یا حتی تورگردانان وقتی این قابلیت براشون اعلام میشه و ارائه میشه براشون جالب توجه هستش.
بله.
عرضم به حضورتون ما در زمینه گردشگری ورزشی، خب بهتر اول بگیم که گردشگر ورزشی چه تعریفی داره. خب گردشگر ورزشی مشخصاً یا خودش یک ورزشکاره که در یک رویداد یا فعالیت ورزشی فعالیت میکنه، اقدام به تحرک میکنه، یا اینکه تماشاگر یک فعالیت ورزشی، یعنی هر دوی اینها در واقع مقوله و زیر گردشگری ورزشی قرار میگیره. اگر با همین در واقع تعریف بخوایم بریم جلو، ما در نوع اولش که فرد خودش در یک رویداد ورزشی فعالیت میکنه، مشخصا میتونیم به قابلیت هایی در زمینه ورزش های بومی نظیر ورزش های زورخانه‌ای، کشتی های محلی، حتی چوگان که اینها بعضن به ثبت ملی ولی و حتی ثبت جهانی رسیدن اشاره کرد. همچنین استعذار دارید که ما از نعمت آب در شمال و جنوب کشورمون و خط ساحلی گسترده‌ای برخورداریم، به تبع همین قابلیت در شمال و جنوب کشور ما ورزش‌های آبی و ساحلی رو قطعا داریم. از در واقع همین رهگذر در پهنه کشور رودخانه‌هایی داریم که مسیرهای مواج خروشان و در واقع ماجراجویی رو دنبال می‌کنن. از همین قضیه میتوان رسید به ورزش هایی که خود جناب عالی هم به خوبی اشاره کردید و تفسیر معادل فارسیش هم دادید، به رفتینگ یا قایقرانی، قایق سواری، حتی ماهیگیری، حتی غواصی. اینها مواردی هستش که به واسطه و به برکت وجود آب در کشور وجود داره. همچنین به واسطه مسئله کوهستان و کوه که ما داریم، موضوع کوهنوردی و صخره‌نوردی که اتفاقا در واقع در بحث ابتدایی اشاره فرمودید که یکی از مباحث امشب هست، از در واقع قابلیت های کشورمون محسوب بشه. همچنین به واسطه ارتفاعاتی که ما داریم، بحث کایت سواری، بالون سواری، گلایدر، پاراگلایدر و مواردی از این دست، خب در زمره فعالیت های ورزشی هستش که از قبل همین مناطق چندگانه کوهستانی، دریایی، کویری، جنگلی و رودخانه‌ای به دست میاد. همچنین اسکی، برف پیمایی، اینا مواردیه که قابل اشاره است. استعذار دارید که اسکی وقتی که حتی افرادی از اروپا، از اتریش، از اسپانیا در واقع در قالب سفرهای تجاری می اومدن مذاکره می کردن، اعتقادشون بر این بود که اسکی که در کشور شماست، به خاطر اینکه کوههای شما در واقع فلت و پن و نیست و دارای شیب هست، در نوع خودش حتی میتونه قابل مقایسه باشه با نمونه های بردسته های بردسته بینالمللی.
یعنی
بله، این ویژگی منحصر به فردیه که در پیست اسکی های کشورمون میتونیم ملاحظه بکنیم. بحث رالی در واقع تورهایی که در کویر هستش، بحث دوچرخه سواری که اتفاقا به خوبی اشاره فرمودین و برخی از دوستان عزیزم خوشبختانه به عنوان مهمانان گرامی برنامه شما به خوبی انتخاب شدن، علاقه و انصاف هم در واقع تبحری دارن در بحث کوهنوردی و هم بحث دوچرخه سواری و حتی انجام رالی ها. و نباید فراموش بکنیم بحث کویر نوردی رو. کویر یکی از جاذبه هاییه که خیلی از کشورها آرزوی داشتن اونو دارن، به واسطه اینکه میتواند در واقع صحنه و عرصه ای برای انجام تورهای ماجراجویی و حتی ورزش‌های کویری باشه.
بسیار ممنون بابت این توضیح کاملتون که به تمامی ظرفیت‌های ورزشی و البته اقلیم و جغرافیای ایران اشاره فرمودید. خب جناب مهرابی بزرگوار، من عرض در پیش از برنامه خدمت جناب محمدی عرض کردم، به شما هم این نکته رو میگم. قبل از آغاز برنامه با یکی دو تا از دوستان صحبت می‌کردیم برای آشنایی هرچه بیشتر و ورود به مباحثی که میتوان در حوزه محوریت گردشگری ورزشی و به چالش کشیدن این موضوع، نه مهمانان یا سمت‌هایی که در حقیقت با خودشون به همراه دارن، وقتی در باره رفتینگ صحبت کردن، حالا ممکن است من شنونده این واژه رو شنیده باشم، ولی به ایشون هم صادقانه اعتراف کردم که نمیدونستم در کشور ما هم همچین چیزی وجود داره. میدونم که حالا در کشورهای همسایه، حالا هند، تایلند و خدمت شما عرض کنم که ترکیه هستند رقبای ما، اگر که حالا با توجه به این مسئله که در کشور ما وجود داره، و اتفاقا اونها در بحث معرفی حداقل به مردمان خودشون هم توفیقی داشتن، چه برسه به مردمان جهانی که با شاهد گردشگران ورودی برای کشور خودشون بودن. اجازه بدید من با شما این مسئله رو مطرح بکنم که قبول دارید که ورزش ماجراجویی، حالا از جمله رفتینگ، کمتر میانه حتی عموم مردم در کشور ما شناخته شده است؟
بله، کاملا درسته، به خاطر اینکه البته کشور ما یک کشور بسیار وسیعه، ولی امکان اجرای برنامه های رفتینگ و البته شاخه های دیگه ماجراجویی در رودخانه های وحشی یه مقدار کمتر هست. یعنی به نسبت وسعت کشورمون، خب تعداد رودخانه هایی که قابل انجام هستن و در دسترس هستن زیاد نیستن. رودخانه های منطقه زاگرس مناسب هستن.
بله.
فعالیت های مثل رفتینگ و کایاک سواری و کانو سواری، چون رودخانه ها به دوران میانسالی خودشون رسیدن. توی منطقه البرز رودخانه ها جوان هستن، در نتیجه عرض و عمق رودخانه ها خیلی زیاد نیستن، در نتیجه خیلی محیط های امنی نیستن که ما بتونیم فعالیت های مثل رفتینگ و توش توی مسافت های طولانی برای دراز مدت توسعه بدیم. و خاصیت خود کشور ما اینه که رودخانه های فوق‌العاده زیبا و جذابی توی منطقه زاگرس داریم، توی استان‌های مختلف، که هم برای افراد مبتدی بسیار میتونه جذابیت داشته باشه و هم برای افراد فوق‌العاده حرفه‌ای کسایی که میخوان بیان برای ثبت رکورد، برای تجربه هیجان و حتی مستندسازی و اکتشاف رودخانه. کشور ما تو این قضیه پتانسیل‌های خیلی زیادی داره، ولی خب اول راه هستیم و زیاد روش کار نشده. فقط یکی دو تا از استان ها تو این زمینه پیشرفتی داشتن و جا برای کار خیلی داریم.
خب همین اول راه بودنی که اشاره فرمودید، در حقیقت تو همین گام های نخستین هم من اعتقاد دارم که ولو برای مخاطبان داخلی، حتی حالا فارغ از اینکه فصلی از این برنامه به اینکه هزینه برخی از این ورزش ها خب سنگینه و جزو گردشگری شاید لوکس هم به حساب میاد، حالا اون رو الان میذاریم، که برای مخاطبان داخلی هم اونقدر شناخته شده نیست، این عدم شناسایی و تبلیغات مناسب به دلیل همین گام های نخستین و تجربه های آغازی نیست که برداشتیم، یعنی در سند حالا کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت، مسئله تبلیغات به معنی از دل مشغولی های شما و همکارانتون هم مطرح هست، یا اصلا ایران نمیتواند بازار هدفی برای در قیاس با کشورهایی که از ما جلوتر هستند در حوزه ورزش های ماجراجویی خاصه رافتینگ به حساب بیاد؟
ببینید ایران خیلی متفاوت از این نظر. یعنی نکته اولی که میخوام خدمتتون بگم اینه که ما چون توی این زمینه مبتدی هستیم، هم باید زیر ساختامون رو توسعه بدیم. و ببین الان من برای مثال بخوام بهتون بگم، اصلا قایق رافتینگ وارد کردنش به کشور یکی از بزرگترین معضلاته. یعنی ما اصلا نمیتونیم حتی قایق رافتینگ رو وارد ایران بکنیم. تمام تجهیزات هم همینطور، یعنی نه جلیقه نجات، نه کلاه ایمنی، نه پارو، نه تجهیزاتی که لازم داریم برای رافتینگ اصلا تو ایران نه تولید میشه، نه اجازه وارداتش هست به این راحتی.
بله.
در نتیجه اصلا تو بخش تأمین تجهیزات که مشکلات بسیار زیادی داره. از طرفی رافتینگ به عنوان یکی از شاخه های گردشگری ماجراجویانه و گردشگری ورزشی، خب ما میدونیم وقتی میگیم گردشگری ماجراجویانه با عامل ریسک سر و کار داریم، وقتی با عامل ریسک سر و کار داریم ایمنی بسیار مهمه.
تحقیقا.
وقتی ایمنی مهمه، تیم اجرایی هم باید از نظر نیروی انسانی، هم از نظر تجهیزات و هم از نظر تجربه و استانداردهای بین المللی در بهترین سطح ممکن باشن. ما هنوز اون آمادگی لازم رو نداریم که بتونیم پذیرای گردشگر رو باشیم، چون اگر ما نتونیم ایمنی رو تضمین بکنیم، هر منطقه‌ای رو که توسعه بدیم عدم رعایت ایمنی مساوی با یک توسعه ناپایدار. و ما قشنگ نمونهش رو در رابطه با غریق‌ها داریم توی کشور. یعنی شما ببینید سال به سال تعداد غریق‌های کشور ما داره بیشتر میشه. سال 97 ما حدود 900 تا کشته داشتیم در سال.
بله.
سال 98 این رسیده به 1280 کشته، یعنی نزدیک 40% ما افزایش غریق داشتیم. حالا سال 99 با اینکه کرونا بوده و آدم ها کمتر به سفر میکردن، باز دوباره آمار وحشتناکی، یعنی سال 1200 تا کشته. یعنی سال 99 ما 1200 تا کشته داشتیم. این نشون میده که مردم علاقه خیلی زیادی دارن که وارد محیط های آبی بشن، ولی ما نمیتونیم ایمنی این محیط‌های آبی رو تامین بکنیم. و بزرگترین مشکلی که الان باهاش نیروهای نجات مواجه هستن اینه که هر هفته توی مثلا یک نقطه میبینیم غریق میدیم، ولی همچنان اونجا بازه، مردم دوباره راحت میرن اونجا شنا میکنن، دوباره غریق میدن و هیچ کسی اقدامی نمیکنه، نه بخش دولتی نه بخش خصوصی، و همه دست به دست هم گذاشتن. و توی شرایطی اصلا آدم میترسه بخواد یه رشته مثل رفتینگ رو بخواد اصلا توسعه بده، اصلا حرف از توسعهش بخواد بزنه.
بسیار عالی.
فراهم نیست.
خب حالا همراه بشین با جناب آقای محمدی. من عذرخواهی هم میکنم با توجه به اینکه هر دو عزیز از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودن، رسم ادب رو به جای آوردم، اگر که کمی شما بیش از پیش صبر کردید عذرخواهی من رو بپذیرید. خب جناب محمدی، ما توضیحات جناب دکتر قاسمی و جناب دکتر مهرابی رو شنیدیم، شما هم یک معرفی در حوزه ظرفیت و
میشه گفت میزان معرفی و استفاده کردن از مقوله‌ای به نام دوچرخه سواری از یک شاید تفریح، سرگرمی یا نقل و انتقال شهری که بیشتر مردم با اون شناخت دارن، یا دیگه ورزش حرفه‌ای، حد وسطش در این میان، یعنی ارتباط میان دوچرخه سواری و گردشگری به قول معروف ارائه بدید. منم یک تجربه خیلی کوچک و کوتاه در دوران جوانی خودم میگم، زمانی که در جایی مثل تهران، کلان شهری مثل تهران زندگی نمی‌کردم، در زنجان زندگی می‌کردم و فاصله میان زنجان تا چارم یک منطقه کوهستانی بسیار زیبا و بسیار جذاب از نظر حتی کشف و شهود در محیط جنگلی، با یک جاده روان برای دوستانی که علاقه من به دوچرخه سواری هم بودن. اون تجربه یعنی همراهی و همدلی هرچه بیشتر با مقوله طبیعت برای منی که شاید بیشتر عاشق طبیعت گردی بودم تا گردشگری ورزشی. فکر کنم هیکلم هم اینو نشون میده البته، ولی حالا فارغ از این مسئله، شاید یکی از اصلی ترین دلمشغولی هایی کسانی که سراغ گردشگری ورزشی با محوریت دوچرخه سواری میرن، علاقه وافر یا بیش از حد نیست که به طبیعت دارن. این که در یک محیط بسته‌ای مثلا مانند اتاقک هواپیما یا اتوبوس یا حتی خودروشون نشینن، این تنفس حتی آزاد واسطه حضور روی دوچرخه در طبیعت. شاید هم من فقط دارم خاطره خودم و تجربه خودم رو میگم و کلن حرفام غلط باشه. در خدمت.
مرسی، ممنون. نه درست میفرمایید، ولی اتفاقی که میفته من میخوام از اینجا ورود پیدا کنم، با توجه به این که همینجا هم سلام مجدد عرض میکنم خدمت آقای قاسمی و آقای مهرابی عزیز به عنوان پیشکسوت دوست خودم. از تجربه آقای مهرابی و خودم هم در ادامه استفاده میکنم به واسطه این که حالا ورزش قایق رفتینگ و رودخونه خروشان رو صرفا ایشون داره به دوش میکشه و ایشون تنهاست و من میدونم که آنچنان حمایتی که باید بشه نیست. دو دوره، سه دوره، چهار دوره آموزشی که انجام شد در حوزه ایشون، چون که در جریانم، واقعا با خونه دل بوده. حالا برگردیم تو قسمت دوچرخه.
بله.
با توجه به ظرفیت هایی که عنوان شد، کشور ما کشور خوبیه، من میخوام اول از این موضوع ورود پیدا کنم، ما چه پژوهش هایی انجام دادیم، چه اتفاقاتی تو این زمین انجام دادیم تو هر شکلش، حالا میتونه کوهنوردی باشه، ما الان در جریان نمیدونم هستید یا نه، دوره های تخصصی دیگه مجوز برگزاری داده نمیشه، الان دو سال سه سال برگزار نمیشه
از طرف فدراسیون،
نه از طرف سازمان الان وزارت دیگه. بله، وزارت خونه. بله. وزارت میراث، قسمت آموزش، حالا نمیدونم چه تعاملی میخواد انجام بشه. من زحمت کشیدم، سختی کشیدم، وقت گذاشتم از طریق مؤسسه عرس باران، دوره راهنمایان دوچرخه رو تألیف و تدوین کردیم. بله. دو دورش هم برگزار شد ولی الان دیگه مجوز نمیدن. به چه دلیلی؟ نه تنها این دوره، دوره‌های دیگه، دوره‌های تخصصی الان نمیدونم به چه دلیلی اجازه برگزاریش داده نمیشه. خب این نیاز به بررسی داره، نیاز به پرسش و پاسخ داره، به چه دلیلی؟ خب ایشون، آقای مهرابی و یا دیگران، عزیزان دیگه ای زحمت کشیدن تو حوزه دوره راهنماییان کوهستان، یه دوره خیلی خیلی منسجمی، دوره‌ای که اصلا سازوکارش، آموزش‌هاش، همه چی با استانداردهای بین‌المللی بوده، ولی من نمیدونم چرا ادامه پیدا نمی‌کنه و قاعدتا راهنماها برن تو بستر جامعه حضور داشته باشن، تو بستر دفاتر حضور داشته باشن، معرفی کنن و اون حلقه گمشده‌ای که شما عنوان کردید عشان. که چرا نیستش، چرا نیست، چرا مردم کمتر میشناسن و پیدا کنیم. واقعا این ضعف در زمینه دوچرخه سواری هم همین هستش. حالا ما به صورت انفرادی، مجموعه به صورت تکرو، حالا من میتونم اذعان کنم با کمترین حمایت، با کمترین حمایت دارن فعالیت میکنن، ولی خب قسمت اهم و قشنگش اینه که مردم استقبال کردن. آماری هست تو دوران کرونا، هم توی ایران هم توی دنیا، تمام انبارهای شرکت‌های تولید کننده و فروشنده دوچرخه خالی شده بود و حتی رو آورده بودن به دوچرخه‌های مدل‌های گذشته 2015. یعنی اینقدر استقبال شده بود و به واسطه
عجیب البته.
آره، و به واسطه این بحث کرونا مردم رو آورده بودن. خب سازمان بهداشت جهانی گفته بود که با فاصله دوچرخه سواری و پیاده روی و دوندگی تو فضای باز امنیت داره نسبت به ورزش‌های دیگه، نسبت به ورزش‌های دیگه.
بله، بله،
و مردم به این موضوع رو آورد. توی تهران و توی کشور ما هم بسته به شرایط جغرافیایی یک شهر و یک منطقه، مردم ازش دارن به عنوان وسیله نقلیه استفاده میکنن من خودم به عنوان حالا کسی که فعال تو این زمینه بودم نگاه میکنم و حتی آمار دارم، چون که با شرکت دوچرخم در ارتباطم، آمار خوبی از فروش داره ارائه میشه، برندهای مختلفی اومدن بله. حالا دارن فعالیت میکنن. این بحث همون عرضه و تقاضاست.
درست.
باز هم طبق پیرو صحبت آقای مهرابی عزیز، وارد کردن این تجهیزات به سختیه. قطعات نیست، لوازم نیست، اصلا یک پروسه هایی که من نمیدونم چجوری ما باید فقان سر کنیم که یکی بیاد به این موضوع رسیدگی کنه. و در نهایت تو بحث انتفاع اقتصاد، سوداوری، بخش خصوصی، بخش دولتی، آموزش، همه اینا بتونن تو این قضیه دخیل باشن و نفع ببرن و بتونن به یک سرمنزل مقصودی که اون بحث گردشگری ورزشی است برسن.
بله.
ما دو دوره راهنمایی و دوچرخه رو کار کردیم با این ایده که این عزیزان بیان جذب دفاتر خدمات مسافرتی شن و بتونن حالا چه توریسم داخلی و چه توریسم خارجی رو، من خودم تو این هر دو تا حوزه‌اش فعالم. بله. الان که مسافر خارجی نمیاد داریم با ایرانی ها سفر میریم، ولی قبل از اون خب با خارجی من خیلی سفر میرفتم، از کشورهای مختلف با ما میومدن. ما یه گروه هنگ کنگی خیلی خیلی بزرگی داشتیم، هر دفعه که میومدن 30 نفر 40 نفر میومدن 15-16 روز سفر میرفتن. و نکته قشنگش اینجاست که ما نزدیک 20 نفر سر کار بودیم.
چقدر
20 نفر ما سر کار بودیم، یعنی یک اشتغال زایی مشخص، اشتغال زایی ملموس. حالا تو حوزه‌های دیگه هم این اتفاق میفته. خب من یه مقدار کوهنوردی هم کار کردم، خودم تیم میبرم برای دماوند، همین اتفاق میفته. یا تو هر حوزه دیگه با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل هایی که هممون دیگه الان میدونیم، الان به واسطه فضای مجازی و سوشال مدیا ما اطلاع داریم تو کشورمون چه اتفاقاتی داره میفته.
بله.
چه ظرفیت هایی داریم.
بله.
ولی خب نمیتونیم ازش استفاده کنیم. و برمیگردم که این که ما چه فجوهش هایی انجام دادیم، چه خط مشی رو میخواییم داشته باشیم، اصلا سیاست ما برای توریسم ورزشی چی هست. پیرو صحبتی که شد، ما دو نوع توریسم ورزشی داریم، یکی که برای رویداده، مردم میان تماشا میکنن، یک مسابقه حرفه‌ای. ولی این قسمتش که بیشتر حوزه تخصص ما هستش اینه که ما گردشگرا رو اینو وارد کنیم یا باهاشون فعالیت کنیم و از اون قضیه به انتفاع و اقتصاد برسیم، حتی اقتصاد محلی، جوامع محلی. ما معمولا تو مناطق بومی و روستایی داریم فعالیت میکنیم.
درست.
و تمام ظرفیت هامون رو داریم از اون رو. ما هیچ موقع خدماتمون از تهران نمیبریم، حتما باید از خونه‌های محلی خدمات بگیریم. پس یک جامعه کوچیک روستایی مثل یک خانواده روستایی داره از این قضیه انتفاع میبره.
تحقیقا
ما باید ببینیم با چه سیاستی میخوایم بریم جلو، چه پژوهشایی داریم. الان ما میدونیم ظرفیت هامونو داریم، نسبت به اون ظرفیت چی کار کردیم. هر موقع من قرار استش که صحبت هامو کوتاه کنم لطفا بگید.
خب اجازه بدید با این دو نکته که شما مطرح کردین جناب محمدی و البته در فرمایش جناب مهرابی هم بود، من روی صحبتم رو با جناب دکتر قاسمی در حقیقت تغییر بدم. البته که میدونم کمیته آموزش در حقیقت همکار شما است و به هیچ شکل مدیریتش و ادارش دست شما نیست جناب دکتر قاسم، ولی احیانا با دوستان و همکارانتون در این ارتباط بودی. شما مثلا میدونید که چرا این مجوزها، مجوز آموزشی از طریق بدنه وزارت دیگه صادر نمیشه، اگر که مثلا نگاه پژوهشی هست. و البته پرسش نهایی که جناب محمدی مطرح کردن این که سیاست ما در حوزه وزارتی، این بار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برای توسعه توریسم ورزشی بر چه نکته یا نکاتی استواره؟
عرض تشکر دارم و عرض ادب خدمت جناب آقای محمدی عزیز و تشکر میکنم از نکات ارزشمند و دقیقی که اشاره فرمودند. اتفاقا و ممنونم از تسلط شما بر چارت معاونت گردشگری که اطلاع دارید در واقع دفتر آموزش در جایی دیگه هستش.
متشکرم.
من یه نکته رو عرض کنم، چون اتفاقا من توی دفتر آموزش هم در واقع کار کردم و حتی جلسه ای رو در خدمت جناب آقای مهرابی و همکارانشون بودیم.
بله بله.
ببینید ما حقیقت امر بخواید دوره های تخصصی که جناب آقای محمدی می فرمایند باید بیاد بشینه بر یک دوره اصلی پایه. قبلا دوره های تخصصی می اومد مستقر می شد یا می شست بر دوره طبیعت چیز اکوتوریسم یا بومگردی.
بله.
و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی. خب به این نتیجه رسیدیم که ما باید دوره‌های تخصصی رو جوری بچینیم که بتونن مشخصا برن بر دوره پایه‌ای که بهشون مربوط میشه بشینن. به عنوان مثال فقط که در واقع دو چرخ سواری نبود، فقط که کوهنوردی نبود، گردشگری مذهبی هم بود، گردشگری کودک هم بود، نمیدونم سافاری هم بود. یعنی خیلی عظیمی از درخواست های متعدد، یعنی هر کسی هر دوری به ذهنش میرسید اعتقاد بر این داشت که باید بیاد به عنوان یک دوره تخصصی گردشگری و اتفاقا منظر به کارت راهنما بشه.